بسم الله الرحمن الرحیم وصلى الله عليك يا صاحب الزمان وصلى الله عليك يا امير المؤمنين يا علي ابن ابي طالب. سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان و بزرگوارانی که قرار در راستای انشالله تعظیم شعائر شیعی دست به کار بزرگی بزنید و این بار سراغ کودکانی برید که سهم کمی در مباحث و فعالیت‌های فرهنگی در کشور براشون قائل هستیم. انشالله این بار قراره که دست به غرفه ها و ایجاد غرفه هایی بزنیم که مختص کودک هست و فعالیت های مناسب احوال و روحیات اونها انشالله رقم بزنیم. در این راستا قراره که با هم تجربیاتی رو به اشتراک بگذاریم. این بار از من حقیر خواسته شده تا آنچه که در این چند سال اجرا شده رو تقدیم کنم خدمت شما. به همین خاطر عرض می کنم با من همراه باشید، تصاویری رو تقدیم خواهم کرد و تجربیاتی رو عرض خواهم کرد، اما قطعا نیاز به الطاف شما هم دارم چون مطمئنم شما هم تو این فضا کارهای زیادی انجام دادید. آنچه که در اهمیت کار برای کودک میشه گفت اینه که آنها نسل آینده را قرار تشکیل بدن و پدران و مادران آینده خواهند بود. پس این پیام پیامبر و این خواست پیغمبر که فرمودن برسانند حاضران به غایبان و والدین به فرزندانشون، انشالله یک پلی باشیم برای رساندن این پیام به قدیریان و قدیر دوستیان و قدیر دوستان. به همین جهت من کارگاه رو با این مقدمه شروع می کنم و بعد هم در نقطه نقطه انشالله با هم گفتگو خواهیم کرد و از تجربیات شما هم استفاده می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در گزینه بعدی و گفتار بعدی انشالله مقدمه رو عرض خواهم کرد برای شروع. بسیار خوب، برای اولین قدم و اولین گام نیاز هست که ما فضای مناسب دارای امنیت لازم، نور لازم و امکانات رفاهی لازم رو برای ایجاد غرفه‌های کودک داشته باشیم. به این معنا که میبایست به لحاظ جغرافیایی ما جایی باشیم که در معرض خیابان نباشیم خیلی، که خدا نکرده کودکی رها شد دستش و در واقع ما از کنترل ما خارج شد آسیب به او وارد نشه. نکته دیگه این که میبایست غرفه‌ها محصور باشه و دیواره‌ای داشته باشه تا هر کس وارد غرفه کودک نشه، همچنین خود کودک آزادی برای خروج نداشته باشه. تجربه ما در این چند سال میگه که در واقع گاه گداهی پیش میاد، کودکان بدون اجازه سرپرست غرفه خارج میشن، پدر و مادر دلنگران، حالا باید ساعت‌ها و دقایق زیادی رو همه استرس و استراب داشته باشن که کودک کجا رفته. بنابراین آماده سازی مکان غرفه که محصور هست، همچنین به لحاظ جغرافیایی جای مناسبی، فضای بازی، نور مناسب داره، صوت مناسب بهش تزریق میشه و امکانات رفاهی اگر کودک بخواد بتونیم بهش برسونیم. پس غرفه در ابعاد خاص، به عنوان مثال ما 3x4 رو بر ضریب فرش 3x4 رو که آزمایش کردیم و تست کردیم، به نظر غرفه ها غرفه های با اندازه مناسبی بود، یعنی این اندازه قابل توجه و قابل احترامیه. البته تجربه بزرگتر و کوچکتری هم داشتیم، اما غرفه 3x4 برای گذاشتن صندلی کودک و استفاده از این فضا مناسب و قابل پسنده. تصاویری رو قرار بارگذاری کنم تو این مسیر که شما ببینید در راستای آماده سازی مکان ها و فضا اینچنینی در واقع چه مسیری داره طی میشه. در واقع گفتگوی آینده هم باز دنبال همین مسیر رو خواهیم داشت که چه چیزهایی باید و چه چیزهایی نباید در حوزه غرفه های کودک انجام بشه. منتظر گفتگوی بعدیمون با هم باشیم. در این بخش میخوام اشاره کنم به امکاناتی که در غرفه کودک نیاز هست. یک، میز و صندلی که مناسب اندازه و قد و قامت کودک است. دو، نور مناسب. سه، ابزار و ادباتی که بچه و کودکی که قرار باهاش در ارتباط باشیم به اونها نیاز داره برای انجام پروژه‌ای که تعریف میکنیم. چهار، گرفتن شماره تلفن مادر یا پدر کودک، حتی اگر مادرها و پدرها کاملا نزدیک به فرزندانشون هستن، اما این در واقع داشتن تلفن همراه یه اعتماد سازی و یک آرامش خیالی برای هر دو طرف، یعنی هم برگزار کننده غرفه و هم مادر و پدری که فرزندشون در غرفه حضور داره می آفرینه و به وجود میاره. نکته بعدی این که در واقع سرپرستان غرفه به ازای هر 5 کودک یا نهایتا هر 7 کودک میبایست یک نفر باشه. شاید در نگاه اول این تعداد ناظر بر کودکان زیاد باشه، اما به واقع چالش هایی که مواجه میشه در با کودک باش، سوالاتی که داره، نیازهایی مثل مداد تراش، پاکن، نمیدونم این مداد شمین نوک شکست، اون یکی مدادم خراب شد، پاکن میخوام، تراش میخوام، درگیری های لفظی که بین بچه ها پیش میاد، اینها همه با حضور یک سرپرست قابل جبران و مدیریته و حتی توضیحاتی قرار در واقع داده بشه در ابتدا به خانواده ها برای پذیرش کودکشون. برای من پس وجود سرپرست و این امکانات اولیه که عرض کردم لازمه برای برگزاری یک غرفه با کیفیت. در ادامه گفتگو باز به بایدها و نبایدهای بعدی هم اشاره خواهیم داشت. در این گام قرار صحبت کنیم در مورد در واقع زیباسازی و فضاسازی مناسب غرفه ها. کودکی که وارد این غرفه ها میشه میبایست اون لحظات رو بسیار شاد و جذاب ببینه و از تک تک این لحظات تصاویر ذهنی خوب به خاطر بسپاره. به همین جهت در واقع نصب بنر، رنگامیزی مناسب غرفه، نورپردازی مناسب، تزئینات زیبا شامل شرشره، بادکنک و امکانات معمولی که در یک غرفه کودک دیده میشه در واقع نیاز هست که توجه بهش بشه. از اون باز هم بحث نورپردازی، بحث زیباسازی بسیار اهمیت داره. به همین جهت یکی دو تصویر تقدیم میکنم خدمتون از باب بنرهای مرتبط. البته از اونجایی که من غرفه کودکی که دارم تصویرش رو خدمتتون ارائه میدم مربوط به ایام نیمه شعبان هست، الگوی مشترکه، یعنی اینو میتونیم در قدیر هم به همین شکل شمایل پیاده سازی کنیم. ممنونم، با ما همراه باشید لطفا. خب پس از بحث زیباسازی و تزیینات مورد نیاز، ما نیاز داریم ایده هایی که داریم در حوزه در واقع محتوایی دیگه اینجا منتقل کنیم و شروع کنیم به انتقالش. چه میکنیم؟ ایده های مختلفی در این حوزه هست، مثلا غرفه های بازی، غرفه های رنگامیزی، غرفه های محتوایی نمایشی، غرفه های در واقع میتونم بگم گفتگو محور بین کودک و یه مربی که اونجا حضور داره و غرفه پذیرایی و البته غرفه جوایز و ارائه بعضی محصولات فرهنگی. میتونم اینجوری خلاصه کنم که ما میتوانیم در یک غرفه همه این کارها رو بکنیم، میتوانیم در چند غرفه این اتفاق رو رقم بزنیم. مسیری به این داره که مربی ما چقدر توانمندن، چقدر میتونن ارتباط بگیرن با کودک و حالا چقدر میتونن پیام رو منتقل کنن. به همین جهت محتوایی که باید آماده بشه از پیش از این میبایست آماده سازی شده باشه. بحث برگه های رنگامیزی، بحث شاید رنگامیزی چهره، غرفه عکاسی کودک که اینو توضیح خواهم داد به عنوان ایده و اقلام دیگه که قرار کودک با اون سر و کار داشته باشه و اون شب به عنوان محتوا به او ارائه بشه و خانواده هم از اون لذت ببره. برای این گام هم گام مهمیه و آماده سازیش خیلی اهمیت داره. از نکات مهمی که میبایست بهش اشاره کنم اینه که ما باید محتواهای مختلفی رو از پیش آماده داشته باشیم تا برای هر گروه سنی مختص به همون گروه سنی ارائه داشته باشیم. مثلا فرض کنید برای بازی، خب ما باید بازی های مختلفی بر رده های سنی مختلف آماده کرده باشیم، یا حتی محتوا رنگامیزی های حتی مختلف. بعضی از رنگامیزی هستن خیلی پرکارن، بعضی ها کمتر نیاز به فعالیت و تلاش داره. به همین جهت این دستبندی و در واقع محتواها در واقع به شکل مختلف و برای گروه سنی مختلف نیاز هست که توجه بهش بشه. این هم مد نظر قرار بدید و براش از پیش فکر کرده باشید لطفا. در بعضی از سالها و بعضی از تجربیات ما بحث هدایا و کالاهای فرهنگی که به کودک خانواده او تقدیم میشن مطرح شده، مثل بادکنک هایی که نام، نماد و نشانی از اون جشن رو داشته، مثلا ابزار و لوازم و تحریری که باز با این یاد و نام و نشان وجود داشته، همچنین همین برگاهی نقاشی که بچه ها با خودش میبرن به یادگار خواهد بود، بحث کالای فرهنگی مثل سی دی و یا کتاب قصه و یا قصه رادیویی از این دست جمله کارهایی بوده که تقدیم شده. به همین جهت از اونجایی که من یه تحذیر رو میخوام بیان کنم، خانواده ها میل زیادی به دریافت این هدایا و جوایز دارن، باید اینجا مدیریت بشن، یک نیروی بزرگتر، یه ریش سفید و البته در یک غرفه که در امن و امانه و در دور از دسترس خانواده هاست این بخش باید تقدیم بشه. چطور این تقدیم انجام میشه؟ گاهی اینقدر وسع مالی وجود داره که به همه میشه اهدا کرد، چقدر خوب. یه موقع نه، ما میتونیم به نفرات برتر، کسانی در مسابقه برنده میشن، در بازی ها برنده میشن یا رنگامیزی خوبی داشتن، این جوایز رو بهشون تقدیم کنیم. اما این نکته رو فراموش نکنید، هدایای فرهنگی و جوایز بسیار زیبا و ماندگاره، اما این دردسر و این گرفتاری رو هم جهت استقبال زیادش خواهد داشت. این هم باید مراقبتش بکنید و در واقع مدیریت کنید فضا رو. در این بخش میخوام به غرفه پذیرایی بپردازم. خیلی از کسانی که غرفه کودک راه اندازی میکنن فکر پذیرایی رو هم میکنن، یعنی در واقع اینطور نیست که بگیم چون ایستگاه صلواتی بوده همون شربتی که برای بزرگسال میاد برای کودک هم بیاد. البته این در حد اقل هست، اما یه سری پذیرایی ساده و سالم رو میتونیم در نظر بگیریم، مثل لواشک های لقمه ای، مثل فینگر فود ها، در واقع لقمه های کوچک. عرض بوده شما پوفوفیل، بحث پشمک، دستگاه بستنی که بستنی قیفی یا لیوانی میده، همچنین چوبشور یا در واقع یک سری کیک ها و کلوچه های کوچک. این هم از این جهته که شیرینی و این زیبایی این ایام دو صد چندان بشه و به یاد کودک بمونه. بنابراین این بحث غرفه پذیرایی هم یه غرفه میتونه مؤثر، مهم و جذاب و دیدنی باشه. از این جهت روی این هم فکر بکنید و ببینید اگر در توان مجموعه هست که میتونه این رو ساپورت کنه و اجرا کنه، این بخش هم بخش مهم و قابل احترام و با اهمیتیه. خب اجازه بدید حالا بریم سر اصل مطلب، یعنی ایده هایی که در غرفه کودک میتونیم پیاده سازی کنیم. 1. برگه های رنگامیزی. 2. برگه های مسابقه. 3. بازی هایی که با فعالیت بدنی همراهه، مثل دارت، مثل بادکنک باد کردن، مثل رنگامیزی هایی روی کاغذ های بزرگ، مثل پاسخ دادن به سوالات مجری، همچنین اجرای نمایش های عروسکی و نمایش های غرفه ای و بحث عرض به حضور شما که ایده های مثل دیدن انیمیشن یا فیلم های کوتاه، پخش سرود، دعوت از گروه سرود، عرض به حضور شما که همچنین اهدای گل به خانواده ها و کودکان. تو بخش غرفه مثلا جوایز بحث گل سر، تقدیم هدایای لوازم و تحریر با یاد و نام و نشان اهل بیت علیهم السلام، بحث بادکنک ها، بحث پذیرایی های ویژه کودک، بخش مجری محور و در واقع مجری هایی که محتوا محور و محتوا ارائه میدن، حضور عروسک های بزرگ و انتقال مفاهیم و از این دست اتفاقاتی که منجر به ارائه محتوا میشه، از جمله ایده هایی که ما در این حوزه میتونیم گفتگو کنیم در موردش. بحث رنگ‌آمیزی چهره کودک هم مطرحه، اما خب یه مربی نیاز داره که این کار رو توانمند باشه بهش. غرفه عکاسی رو ما پیش از این تجربه کردیم، یعنی یک بنری که تصویر یا نام و نشانی از مناسبت داشته رو گذاشتیم، فرزند و اون دوا کودک رفته و عکس گرفته، اگر پدر مادر مایل بودن اونها هم حضور داشتن، از طریق فضای مجازی مثل واتساپ یا تلگرام تصویر برشون ارسال شده. البته در ابعاد کوچیک هم میتونیم کاغذ رو چاپ کنیم بنا به اینکه وسع مالی و امکان ما چقدر باشه، اما آن چیزی که مشخصه اینه که مجموعی از این اتفاقات میتونه برای کودک شبیه خاطر انگیز رو رقم بزنه. چند نکته رو از باب اهمیت دوباره عرض میکنم. یکیش بحث ارتباط با والدین کودکان هست، یعنی که کودک رو مطمئن باشیم که به والدینش تحویل میدیم. مثلا بعدی بحث عکس هایی که گفتم، غرفه عکاسی، این رو حتما با اجازه پدر مادر انجام بدیم و خواست اونها. همچنین تو بحث پذیرایی ها حتما مراقب باشیم که در واقع اون پذیرایی که داره میشه با میل و رغبت باشه و نه تایید خانواده. ممکنه بچه حساسیت داشته باشه روی ماده غذایی خاص. همچنین ارتباط مربی ها باید با کودک اگر قرار نیست محتوای منتقل کنن به حد اقل برسه. نیازی نیست که اونها لمس بشن یا در واقع ابراز محبت ویژه‌ای به اونها بشه با توجه به مسائلی که امروز در جامعه مطرح هست. اینو نکاتیه که ما توی چند سال اخیر باش مواجهیم و حساسیت زا بوده. همچنین سرپرستان غرفه در واقع معلمان این کودکان نیستن، بلکه قرار تقریبا دقایقی پیش بچه‌ها باشن، پس امور تربیتی بچه رو نمیخواد به عهده بگیرن به این معنا که تذکرات اخلاقی بدن، با او اخم و تخم کنن، او رو بخوان خیلی کنترل و مدیریت کنن، مگر اینکه موقعیت ویژه‌ای پیش بیاد که باید به جهت در واقع حفظ نظم عمومی غرفه ها کار خاصی رو پیش بگیرن، به عنوان مثال جای یک کودکی رو عوض کنن، از پرخاش ها و در واقع جنجال هایی که به وجود میاد جلوگیری کنن. بیشتر نقش در واقع آرامش بخش، آرامش دهنده و پاسخگویی به کودکان جهت رفع نیازهاشون سرپرست غرفه میگذاریم ما. به همین جهت این نکات رعایت به نظر خالی از لطف نیست و میتونه کمک کنه. در پایان هم خواهش میکنم اگر شما ایده ای، نظری، تجربه ای دارید، حتما تو این فضا با ما به اشتراک بگذارید. قطعا تک تک این تجربه ها، این آموخته ها و داشته های شما میتونه به جمع کثیری از علاقمندان به خدمت به صحت مقدس اهل بیت علیهم السلام کمک کنه. من عرضمو در اینجا به پایان میرسونم و قطعا منتظرم تا از داشته های شما بهره ببرم، تا این بار ما هم غرفه های زیباتر از گذشته تجربه کنیم و ببینیم و انشالله به ملسه ظهور بگذاریم. امید با آنکه انشالله نسلی که ما با اونها در ارتباط هستیم بهترین ها باشند و انشالله یاران و یاورانی برای امام عصرشون حضرت مهدی علیه السلام باشن، ما هم در کنار اونها بتونیم نوکری کنیم و لذت ببریم از دولت کریمه امام زمان علیه السلام به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین الى یوم القیامه.